موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
سفره ایرانی. برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت. خداوند خوب و مهربون، سلام به همه شما هموطنان خوبم، شما اهالی با صفای ایران زمین. انشالله که حال و احوالتون خوب باشه و فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. باز هم با برنامه سفره ایرانی میهمان لحظه های شما هستیم. هم هستیم، وقتی همه در کنار سفره میشینیم، وقتی همه حضور همدیگر رو حس میکنیم، چقدر آرامش بخش نیست؟ وقتی مادر میبینه بچه ها همه دور سفره هستن، وقتی که پدر میبینه همه خانواده دور هم جمعن، واقعا این صحنه چقدر دیدنش لذت بخشه، چقدر صحنه قشنگ و زیباییه. شما موافقید؟ با این جمله‌ای که گفتم، با این چیزی که گفتم موافقید؟ حتما شما هم تجربه کردید این صحنه‌های قشنگ و صحنه‌هایی که با آدم کلی انرژی و نیرو میده. حالا اگه دوست دارین میتونین این تصویر قشنگ رو یه بار دیگه زنده کنید و تماشا کنید، به دوستا، به فامیل، همه کسانی که دوستشون دارین زنگ بزنین، دور هم جمع شین و یه شام ساده رو در صفا و صمیمیت میل کنید.
بشقاب دسر.
سلام به شما دوستان هنرمندم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. لبو از اون دسته از مواد غذاییه که اکثر ماها توی روزها و شبهای سرد پاییز و زمستون در کنار عزیزانمون میل میکنیم و لذت میبریم. البته این رو هم فراموش نکنیم که لبو خواص خیلی زیادی داره. مثلا یه پاک کننده عالیه و میتونه معده رو شستشو بده. فکر میکنم تا الان حد زده باشید که توی این برنامه از بشقاب دسر میخوام از چه دسری براتون بگم. درسته، دسر لبو که هم خیلی خوشمزه است و هم خیلی راحت. شما میتونید به راحتی در کنار مادرتون اون رو تهیه کنید و لذت ببرید. بریم سراغ مواد لازم برای تهیه این دسر خوشمزه. لبو 3 عدد، پودر ژلاتین 2 قاشق غذاخوری، شیر نصف لیوان، عسل یا شکر به مقدار دلخواه، ماست پرچرب نصف لیوان. خب حالا بریم سراغ طرز تهیه این دسر خوشمزه، یعنی دسر لبو. ابتدا 3 عدد لبوی متوسط رو پوست می‌کنیم و با چند لیوان آب کامل می‌پزیم. فقط به این دقت کنید که به مقداری آب بریزید که بعد از پختن حداقل 1 لیوان از آب لبو باقی بمونه. در ادامه نصف لیوان شیر رو به همراه پودر ژلاتین به روش بنماری حل می‌کنیم و اجازه می‌دیم کمی خنک بشه. چغندرهای پخته شده یا همون لبوها رو به همراه یک لیوان آب لبوی به دست اومده، شکر یا عسل، ماست و پودر ژلاتین بنماری شده داخل مخلوط کن می‌ریزیم تا کاملا پوره و یک دست بشه. در مرحله آخر هم مواد تهیه شده رو داخل قالب مورد نظر می‌ریزیم و داخل یخچال قرار میدیم. بعد از چند ساعت این دسر خوشمزه آماده است و شما عزیزان میتونید در کنار خانواده اون رو میل کنید. نوشه جان.
قشنگ دلتنگ همدیگه بشیم، چقدر قشنگ از همدیگه یاد کنیم، از همدیگه سراغ بگیریم. قرار نیست که یه مهمونی خیلی مفصل برپا کنیم یا اینکه بیایم خیلی خیلی خرج کنیم، خودمون رو به مخاطره بندازیم. اگه واقعا میخوایم مهمون دعوت کنیم، فامیل بیان کنارمون، باشه، قبوله، اما شرطش اینه که این مهمونی رو ساده برگزار کنیم. باور بفرمایید هر چقدر که این مهمونی‌ها ساده‌تر و صمیمی‌تر برگزار بشه، دور همیامون خیلی دلچسب‌تر میشه. راستی در کنار همه مهربونی‌ها و محبت‌هایی که به هم داریم، سفره ایرانی رو هم فراموش نکنیم.
سفره ایرانی.
سفره ایرانی سفره‌ای پر از سادگی و صفا و همدلی،
سفره‌ای پر از برکت و مهر و عشق خانواده.
سفره ایرانی رد پای مهر و لبخند در کنار یک خانواده اصیل ایرانی، صمیمی و میهمان نواز، پر از صداقت و سادگی.
سفره ایرانی برای شما ایرانیان عزیز که به سلامتی خود اهمیت می دهید.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام هموطنان عزیز، وقتتون بخیر. شنونده برنامه سفره ایرانی هستید. بنده هم محمد باقر منجای هستم، دکتر تخصصی تغذیه و رژیم درمانی. سوالی که همیشه از ما پرسیده میشه این هست که چگونه ما میتونیم یک رژیم غذایی متعادل داشته باشیم؟ خب دو تا از اصول اساسی تغذیه و رژیم غذایی تعادل و تنوع رژیم غذایی هست. تعادل یعنی این که ما به اندازه نیاز، به اندازه‌ای که انرژیمون رو از دست میدیم، انرژیمون سوزانده میشه، به همون مقدار هم انرژی دریافت بکنیم از طریق غذاها. و تنوع یعنی این که از تمام گروه‌های غذایی استفاده بکنیم تا تمام مواد مغذی که توی غذا هستند رو دریافت کنیم. اما چگونه ما میتونیم بدونیم که رژیم غذایی متعادلی داریم؟ بهترین و مهمترین شاخصه تعادل رژیم غذایی وزن هست. تناسب اندام و وزن بدن میتونه به عنوان یک نمایانگر و نمایشگر تعادل رژیم غذایی باشه. اگر که فردی مبتلا به اضافه وزن و یا چاقی هست، نشون میده که میزان دریافت غذاییش از میزان انرژی که طی فعالیت‌ها از دست میده بیشتر هست. بنابراین ما به این افراد توصیه میکنیم که دریافت‌های غذایشون رو کاهش بدن و فعالیت فیزیکیشون رو افزایش بدن. در کنار این تغییرات رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی هم باید یک سری عادت‌های تغذیه‌ای صحیح رو داشته باشن. به عنوان مثال استفاده از غلات کامل، استفاده از پروتئین‌های گیاهی مانند حبوبات و دانه‌های گیاهی، جایگزین کردن استای چرب اشباع که مضر هست با استای چرب غیر اشباع مانند روغن‌های گیاهی، روغن کانولا، روغن زیتون، مغزهای گیاهی، کاهش مصرف گوشت قرمز، کاهش مصرف چربی‌های حیوانی و افزایش دریافت میوه‌ها و سبزیجات تازه. اینها از جمله مهمترین رفتارهای تغذیه‌ای هست که میتونیم ازش نهایت استفاده رو ببریم. افرادی که خب در محدوده وزن سالم هستن، این افراد میتونن همون رژیم غذایی که داشتن رو ادامه بدن، به همون میزان هم فعالیت بدنی باید داشته باشن. یکی از مثال‌های خوب عدم تعادل این هست که شما قطعاً دیدید بعضی از ورزشکاران حرفه‌ای زمانی که دیگه بازنشسته میشن، زمانی که ورزش رو کنار میذارن، سریعاً دچار چاقی و اضافه وزن میشن. خب این یک اتفاق خیلی شایعی هست در دنیای ورزش و اطرافمون هم میبینیم، چون که این ورزشکاران مثلا 10 سال 20 سال ورزش حرفه‌ای داشتن، هر روز فعالیت فراوانی داشتن، دریافت های غذایشون هم به همون نسبت بالا بوده و بعد از بازنشستگی، بعد از اینکه فعالیت بدنشون کاهش پیدا کرد، همچنان دریافت های غذایشون به همون مقدار بالا بوده و دچار اضافه وزن و چاقی شدن. دسته دیگه از افرادی هستند که مبتلا به کمبود وزن هستند، یعنی مقدار دریافت غذایشون کمتر از مقدار دریافتی هست، مقدار انرژی هست که سوزونده میشه. به طور کلی توی افرادی که عدم تعادل انرژی وجود داره، ابتدا باید هورمون‌های بدن چک بشه، مخصوصاً هورمون تیروئید. به دلیل اینکه هورمون تیروئید به عنوان یکی از مهمترین هورمون‌ها در تنظیم سوخت و ساز بدن هست. افرادی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستن، این افراد معمولاً در طولانی مدت اگر که تحت درمان دارویی قرار نگیرن، سریعاً لاغر میشن و در مقابل افرادی که مبتلا به کمکاری تیروئید هستن میتونن چاقی و اضافه وزن رو تجربه بکنن. بهترین راهکار برای رژیم غذایی متعادل این هست که به یک کارشناس و یا متخصص تغذیه مراجعه بکنیم. همکاران عزیز ما با بررسی انرژی که شما در طول یک روز نیاز دارید میتونن بهترین رژیم غذایی رو برای شما عزیزان طراحی بکنند و انشالله دریافت های غذایی به همون میزانی که این عزیزان طراحی میکنن میتونه برای شما نمایانگر یک رژیم غذایی متعادل باشه. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سفره ایرانیه و ما خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم، در لحظه های شما شریک هستیم و میدونیم که شما هم برای با هم بودن، برای در کنار هم بودن، برای دور همی های خانوادگی خیلی خیلی وقت میذارید.
طعم یک چاشنی. سلام و درود بیکران خدمت شما شنوندگان عزیز و کدبانوهای گرامی. مژگان واعظیان هستم و با بخش طعم یک چاشنی خدمتتون رسیدم تا یک ادویه خوش عطر رو معرفی کنم. ادویه و مصرف اون در غذاهای روزمره جایگاه ویژه‌ای داره، چون ادویه به خوش طعم و خوشمزه شدن غذاها کمک میکنه. میدونم همه شما کدبانوها و آشپزهای قابلی هستید، ولی دونستن اینکه هر ادویه به چه غذایی اضافه بشه از اهمیت زیادی برخورداره تا طعم و مزه غذاتون دلچسب و لذیذ بشه. اگه عادت دارید بیشتر بار طعم‌دهی غذا رو به دوش نمک بندازید و در نتیجه غذاهای شور و خوش نمک زیادی میپزید، وقتش رسیده که این چاشنی مضر رو کمتر مصرف کنید و به جای اون از ادویه های سالم در رژیم غذاییتون استفاده کنید. رازیانه از خانواده سبزیجاتی مانند کرفس و هویج وحشیه و مانند اونها پیاز سفید رنگ و ساقه بلندی داره. تمام بخش‌های رازیانه از بذر و پیاز گرفته تا ساقه و برگ‌ها خوراکی هستند. اصل رازیانه به کشورهای مدیترانه‌ای برمی‌گرده، اما امروزه در کشورهای مختلفی مثل هند و روسیه هم کشت میشه. رازیانه به دلیل خواص بیشماری که داره در بسیاری از فرهنگ‌ها به عنوان دارو هم ازش استفاده می‌کنند. یک پیاز متوسط رازیانه حاوی 72 کالری، 3 گرم پروتئین و 17 گرم کربوهیدراته و مقدار ناچیزی هم چربی داره و به هیچ عنوان کلسترول نداره. رازیانه فیبر خیلی بالایی داره. هر پیاز اون 7 گرم فیبر خوراکی داره که در واقع 28% نیاز روزانه هر فرده. پیاز رازیانه میتونه فیبر مورد نیاز بدن رو تامین بکنه. هر پیاز رازیانه 969 میلی گرم پتاسیم هم داره که 27% نیاز روزانه بدن رو رفع میکنه. از خواص رازیانه میتونیم به مقدار بالای ویتامین C هم اشاره کنیم. رازیانه بافت تردی داره و طعم اون مثل شیرین بیانه. اگه طعم اون رو دوست داشته باشید میتونید به عنوان طعم دهنده در هر غذایی ازش استفاده کنید. اگه قصد خرید پیاز رازیانه رو دارید، پیازی انتخاب کنید که کاملا سفت و قسمت تحتانی اون کاملا سفید باشه. پیازهایی که قهوه‌ای رنگ هستن یا لکه دارن رو کنار بذارید. ساقه ها هم که قطعا باید سفت در کنار هم باشن و پلاسیده نشده باشن. پیاز رازیانه رو 4 الی 5 روز میتونید در یخچال نگه دارید. بعد از اون هم پلاسیده میشه هم طعم خودش رو از دست میده. همه ما رازیانه رو به صورت یک افزودنی به نان، شیرینی های محلی یا لبنیاتی همچون ماست و پنیر اضافه میکنیم. دلیل این موضوع هم عطر بی‌نظیر رازیانه و مزه خاصیه که در ترکیب با این مواد غذایی به وجود میاد. امیدوارم که از شنیدن این برنامه بهره کافی رو برده باشید. تا یک برنامه دیگه و معرفی یک ادویه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. سفره هاتون پر از عطر ادویه و خدا نگهدار.
در کنار سفره خانواده برای شاد کردن دل هم از خدای مهربون می‌خوایم که همیشه با آرامش زندگی کنیم و بتونیم از دسترنج خودمون و روزی حلالی که با تلاش و زحمت به دست آوردیم بهره مند باشیم و زندگی خوب و آبرومندانه ای داشته باشیم. با برنامه سفره ایرانی با ما همراه باشید.
خانم خونه. سلام، من تازه نامزد کردم. همه بهم میگن شروع کن سفره‌داری و یاد بگیر دختری. منم علاوه بر کار و تحصیلم یه وقتی گذاشتم تا خونه‌داری و یعنی کارهایی که یه خانم خونه برای قشنگ‌تر شدن سفره‌اش میکنه رو یاد بگیرم. از شما که پنهون نیست، خانم تهیه‌کننده‌ام برای اینکه دلم نشکنه به در گفت که دیوار بشنوه اسما خانم بیا اینجا هم از برنامه‌مون یاد بگیر، هم اون چیزی که یاد گرفتی و واسه شنونده‌هامون هم بگو. این قسمت اسما خانوم تزیین دستمال سفره به صورت گل رز یاد گرفته. دستمال سفره به شکل گل رز میتونه سلیقه و خلاقیت شما تو مهمونی رو به رخ بکشه. توی اولین مرحله یه دستمال سفره خوش رنگ رو انتخاب میکنیم و اونو به صورت مثلث تا میزنیم. از انتهای مثلث شروع به رول کردن میکنیم. تو این مرحله کار مرحله قبل رو یعنی رول کردن دستمال رو تا جایی ادامه میدیم که به انتهای دستمال نزدیک بشه. توی مرحله چهارم درست کردن دستمال سفره به شکل گل روزه که تو اون شروع به رول کردن از عرض دستمال میکنیم. این مرحله ادامه مرحله قبله، یعنی کار رول کردن از عرض دستمال رو اونقدر ادامه میدیم که شکل گل رز نمود پیدا کنه. برای زیباتر شدن کار و تکمیل شدن گل رزمون باید انتهای دستمال سفره رو داخل کار پنهون کنیم. توی مرحله هفتم دو گوشه بالای دستمال رو توی دست میگیریم و از هم باز میکنیم تا به شکل برگ در بیاد. توی مرحله آخر دستمال سفره رو برمیگردونیم و به شکل گل رز زیبا در میاریم. خب این هم واسه خانوم و آقایون با سلیقه. تا خانوم خونه ای دیگه، بدرود.
با سرد شدن هوا و گسترش بیماری سرماخوردگی، افراد به دنبال پیشگیری از این بیماری و یا درمان سریعش هستند. از اونجایی که سبزی‌ها از ترکیبات اصلی انواع آش مثل آش شلغم، آش کلم و سایر آش‌ها هستند، مردم ترجیح میدن این نوع غذاها رو در فصل زمستون مصرف کنن. دوستان، آش آلو یکی از همین آش‌های خوشمزه‌ایه که با مواد مختلفی تهیه میشه. اما ببینیم مواد لازمش چیاست. گوشت چرخ کرده نیم کیلو، سبزی آش نیم کیلو، لپه نصف استکان، آلوی خشک 250 گرم. میتونید از آلوی تازه هم استفاده کنید که در این صورت یک کیلو باید توی آشتون بریزید. پیاز 3 عدد، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، فلفل به میزان لازم تا جایی که میتونم بگم دهنتون نسوزه، نمک به میزان کافی که اگه نباشه باز بهتره، برنج 1 استکان، روغن هم به میزان لازم. حالا این موادی که گفته شد رو میتونید به سلیقه خودتون کم و زیاد بکنید. اما طرز تهیه آش آلوی خوشمزه. ابتدا روغن رو در تابه بریزید. بعد از اینکه روغن داغ شد، پیازای خرد شده رو بهش اضافه کنید. زردچوبه رو به پیازی که طلایی شده اضافه کنید و تفت بدید. بهتره که لپه رو از چند ساعت قبل یا حتی از شب قبل توی آب خیسونده باشید. و میتونید ابتدا لپه رو در قابلمه بریزید و آب روش بریزید. 10 تا 15 دقیقه بعد هم برنج رو بهش اضافه کنید. حالا اینا که یه مقدار خوب با هم دیگه جوشید، میتونید گوشت چرخ کرده رو به پیاز و روغنتون اضافه کنید. گوشت رو خوب تفت بدید تا آش آلوی شما خوشمزه تر بشه. در مرحله بعدی طرز تهیه آش آلو، مخلوط گوشت، پیاز و نمک رو و همینطور با فلفلی که خدمتتون گفتم همه رو با هم دیگه مخلوط میکنید. در ادامه مواد رو به صورت کوفته ریزه در میارید. زمانی که برنج و لپه به شکل نیم پز در اومد، سبزی آش خرد شده رو بهش اضافه میکنید. لپه و برنجمون در حال جوشه، سبزی هم که بهش اضافه شده و پخته شده. کوفته های ریز رو میایم به مواد در حال جوشمون اضافه میکنیم. دوستان، آلوها رو قبل از ریختن هسته گیری کنید و در مرحله نهایی طرز تهیه آش آلو اونو به سایر مواد اضافه کنید. توجه داشته باشید که آلوی خوش رو باید زودتر از آلوی تازه بریزید و زمان زیادی برای پخت اون لازمه. بعد از ریختن آلو حالا باید منتظر بمونید آش جا بیفته. دوستان، میتونید مثل بقیه آش ها با نعنا و پیاز داغ و خلاصه هر چیزی که میلتون میکشه اونو تزیینش کنید. اینم بگم اگه از آلوی تازه استفاده میکنید، پیمانه 1 کیلو رو براش در نظر بگیرید و اگه از آلوی خشک استفاده میکنید همون 250 گرم کفایت میکنه. ادویه رو همیشه در زمان سرخ کردن اولیه معمولا همراه با پیاز به غذا اضافه میکنن تا تفت داده بشه و مزه خوبی بگیره. از اینکه در دستور پخت آش آلوی خوشمزه همراه ما بودید صمیمانه تشکر میکنیم و امیدواریم راهنمایی و آموزش لازم برای پخت یک غذای خوب رو به شما عزیزان ارائه کرده باشیم. همه اینا رو از روی نوشته خوندم. امیدوارم که تهیه کنید و نوش جون بفرمایید. مراقب خودتونم باشید. چوبی کنار حوض‌های آبی خونه مادر بزرگا و حیاطای قدیمی خشتی، بوی خوب خاک تازگی رو به جون ما میبخشید. یادتونه؟ عطر شمعدونی‌های قرمز دور تا دور خونه رو پر میکرد. خونه مادر جون چه سفره‌ای مینداختیم. اصلاً از خاطره هامون پاک نمیشه. بعدش هم مادر جون با کلی ذوق و اشتیاق قابلمه ناهار رو می آورد و خلاصه با انصاف و عدالت کامل غذا رو بین بچه ها تقسیم می کرد. یادش بخیر. کتاب خوشمزه.
راستگوترین، بی‌توقع‌ترین و مفیدترین رفیق برای هر کس کتاب است. بله دوستان عزیز و علاقمند به بخش کتاب خوشمزه، همونطور که میدونین داشته ها و پیشینه فرهنگی هر کشوری ثروت پایدار اون کشور محسوب میشه. یعنی هر کسی با بکارگیری ارزش ها، هنجار ها، آداب و رسوم و فرهنگ خودش در هر کجای دنیا میتونه بیانگر و معرف هویت ملی سرزمین خودش باشه و انسان ها از این طریق تو سراسر دنیا میتونن با فرهنگ های گوناگون آشنا بشن، هم بشناسن و هم شناخته بشن و این دیده شدن در بین کشورهای گوناگون میتونه لذت بخش و افتخارآمیز باشه، حالا چه به واسطه موسیقی باشه یا ساختن فیلم و یا نوشتن کتاب. به هر حال وقتی چیزی از فرهنگ خودت رو در معرض دیده شدن قرار میدی که دیده و پسندیده میشه بسیار رضایت بخشه. پس با این مقدمه کتابی رو بهتون معرفی میکنم که هم جالبه و هم کاربردی. اسم این کتاب هست آش انار، نوشته مارشا مهران که بهزاد کاویانی دستجردی اونو ترجمه کرده. کتاب آش انار سال 2005 به زبان انگلیسی منتشر شد که تو همون سال به عنوان پرفروشترین کتاب تو کشورهای انگلیسی زبان معرفی شد. نویسنده این کتاب پرآوازه یک ایرانی الاصل متولد تهرانه که تو آرژانتین بزرگ شده. روایت کتاب داستان سه خواهر ایرانیه که از ایران مهاجرت کرده و تو شهر کوچیکی در ایرلند اقامت کردن که بعد از چند سال تصمیم گرفتن یه رستوران ایرانی راه اندازی کنن. نکته جالب توجه این کتاب اینه که نویسنده دستور غذاهای ایرانی که این سه خواهر درست میکنن رو به تفصیل شرح میده. بخش زیادی از داستان تو آشپزخانه رستوران در حال آشپزی و صحبت و مرور خاطرات میگذره و البته ماجراهای جدیدی که براشون اتفاق میفته. روایت کتاب به خصوص تو قسمت‌های مربوط به آشپزی دلنشین و خوندنیه و به دلیل اینکه اشاره زیادی به ایران و غذاهای ایرانی شده برای هر خواننده ای جالب و فراموش نشدنیه، به خصوص که نویسنده کتاب با این اثرش تونسته فرهنگ آشپزی ایرانی رو در بین کشورهای انگلیسی زبان اشاعه بده و تونسته اونا رو با سبک و سلیقه و ذائقه ایرانی آشنا بکنه. پس اگه دوست دارین این کتاب روان و ساده و کاربردی رو بخونین و هم از خوندن کتاب لذت ببرین و هم از دستورهای غذاییش استفاده کنین، دوباره اسم کتاب رو براتون میگم. کتاب آش انار نوشته مارشا مهران که بهزاد کاویانی دستجردی اونو ترجمه کرده. من سیرانوش شفیعی جاوید از همراهیتون با این بخش بسیار ممنونم.
که با برنامه سفره ایرانی همراه بودید. انشالله که همیشه خدا کانون خانواده‌هاتون گرم و گیرا باشه و سفرتون پر از برکت خدای مهربون با ما همراه بودید. الهی که خدای مهربون همیشه یار و همراهتون باشه. خدا نگهدار.